با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در این مجلس انشاءالله دو بیت پایانی غزل 28 را مورد توجه و تأمل قرار داده و انشاءالله با ختم آن از جلسه بعد به شرح غزل 29 می‌پردازیم. در ادامه معانی گذشته، معانی مذکور گذشته، در بنیاد اصل پیوست معنوی و بر این معنا و مستند و متکی بر این معنا که در آغاز غزل جان خواجه و حق قدیم و عهد درست همه شاهد بودند که مونس دم صبح عارف دعای دولت یار بود و این که با تمامی اشک و سرشک جان دل سیقر می‌خورد تا محمل مصفای ظهور حضرت یار باشد، اینک در پایان غزل تصویری از این که به نحوی این طریقت بس صعب است و مشکل که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من که در هر صبح دم دولت حضرت دوست را دعای بسیار می گفتم، دل شکسته خود را در این بازار آماده ابتیاع حضرت حق می کردم، حضرت معشوق می کردم، سرشک اشک جان که قدرتی فراتر از طوفان نوح را، عاملی برای رسیدن به مهر حقیقی او می دانستم. اینک با این که شیدای کوه و دشت شده ام، آواره و سرگردان کوه و دشت شده ام، حضرت معبودی که اشک جان مرا دیده، دل شکسته مرا رؤیت کرده، صداقت جان مرا باور کرده، هنوز نطاق سلسله سست نمی کند به ترحم و مرحمت، تا به نحوی با حلق زدن یا آویختن به این سلسله خود را از فراق و هجران نجات دهد. کلیت معنای مستتر در بیت هفتم چنین است: آن که این ابیات را از ابتدا می‌خواند و از یک سو به صداقت جان این سالکی که دعاگوی دولت یار است در سحرگاه و همچنین به قدرت اشکش به عظمت دل شکسته اش پی می‌برد و آرام آرام با این معانی خو می گیرد و آنها را ادراک می کند، با خود چنین تصور می کند که یقیناً این صداقت و دل شکسته هم پاسبان طریقتند و هم واصل کننده این سالک به غایت می. اما با کمال حیرت در دو بیت پایانی متوجه این معنا می شود که نه دوست نطاق سلسله سست کرده، که عرض می کنم نطاق سلسله چیست، و نه می تواند حفاظی بجوید تا به واسطه آن خود را حفظ کند. در بیت هفتم این حفاظ نفی می شود و در بیت ششم نطاق سلسله سست نمی شود تا سالک دست خود به آن زند، خود را به آن بیاویزد و از مهنت نجات دهد. از برای کسی که از نخستین لمعات معنایی و معنوی این غزل با غزل ره سپرده، این حیرت هست که در پایان چرا ندای نومیدی بلند است. چرا سالک میگوید که از شدت عشقت آواره کوه و بیابان شدم چون فرهاد، آواره کوه و دشت شدم، اما هر لحظه که به رویت نگریستم که شاید نطاق سلسله سست کنی چنین چیزی ندیدم. این امریست که در شرح بیت هفتم و هشتم غزل 28 در نگاه اول خود را می نمایاند. فلسفه آن چیست؟ یا چه حقیقتی در این نومیدی پایانی وجود دارد؟ پیش از بیان این معنا این نکته را اشاره بکنم که نطاق به معنای کمربند است، سلسله به معنای زنجیر، سست هم که معنای مشخص و روشنی دارد، راحت کردن، سست کردن، تا حدودی آسان کردن. بر بنیاد این تعاریف صورت ظاهر بیت هفتم چنین می شود که من از دست تو شیدای کوه و بیابانها شدم، امیدم این بود که به رحم و مرحمت، به ترحم و مغفرت، این کمربندی که به دور خود بسته ای و هر که آن کمر گیرد به حقیقت و نجات پیوسته، این چون کمندی رها شود و مرا در جان خود بپذیرد و به سوی تو بالا کشد. در اصل می توان بیت هفتم را این گونه تفسیر کرد که امید داشتم شیدائیم را ببینی و کمند معشوقی خود را به سوی این عاشق واله و شیدا بیندازی تا به واسطه کمند مهرت و کمند لطفت مسیر وصل را ببینی. نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست، از دیدگاه بنده اصلی ترین تفسیرش آن است که این نطاق سلسله تبدیل به یک کمند شود و بنا به این کمند عاشق از شیدائی و نزاری و سرگردانی نجات یابد. پیش از این به کرات گفته ایم که در حقیقت عشق عاشق به استمداد معشوق است که مسیح می سپارد. عاشق به استعانت و به حمایت و کمک معشوق است که توان و نای رفتن و ره سپردن دارد. عاشق به خود نمی رود، اسباب لازم و قدرت لازم از برای رفتن به نفس ندارد، این معشوق است که عاشق را می برد. از جمله تمثیل‌های لطیف این معنا در قلمرو عرفان و ادب ما این است که معشوق کمند می‌اندازد تا عاشق را از حضیض ارض به عزیز عرش بالا کشد. به عنوان مثال در ساحت اساطیر و قصص، چون زال فرزند سام و پدر رستم به نزدیک برج و باروی رودابه می آید، به تمثیل این رودابه است که از گیسوان بلند خود کمندی می سازد، یا گیسوان بلند خود را چون کمندی رها می کند تا این عاشق شیدا به واسطه آن بلندی این برج و بارو را پشت سر گذارد و طی کند. در قلم رو ماده از برای صیادان است. کمند می اندازند تا صید را به تصرف خود دارند، به ساحت خود دارند. این معنا در قلم رو عاشقی و عشق اینگونه ظاهر می شود که عاشق هر چقدر چون آصف هم باشد، قدیر و قادر، باز به نفس خود قادر به این پیمایش نیست. باید که حضرت معشوق کمند اندازد و عاشق را بالا کشد. این معنا را حافظ در بیت هفتم چنین بیان کرده است که شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز نمی کنی به ترحم نتاق سلسله سست. سستی کمربند معنا ندارد. نتاق سلسله سست اگر این گونه تعبیر شود که ای کاش کمندی به سوی من افکنده شود، همچون کمندی که رودابه به گیسوان خود بر زال افکند، من این مسیر عاشقی را چابک و چست طی خواهم کرد. این معنای مستتر در اصل بیت ششم است. اما چرا در صورت ظاهر بیانگر ناامیدی است؟ همون نکته‌ای که آغاز مجلس عرض کردم. خیر، چون به عمق بنگریم دعاست، یعنی از جمله دعاهایی که مونس دم صبح هم دعای دولت توست، از جمله دعاهای سحرگاهی هم یکی این است که کمند اندازی و مرا از میان این دیوان و ددان نجات بخشی. شیاطین از هر سو دل مرا هدف قرار داده و محاصره کرده. من در این میان گرفتارم، اسیرم. عاشق نیز هستم، شیدا نیز هستم. کمند خود بینداز و مرا از این فتنه ها و محن برهان. این معنا بسیار دقیق تر و لطیف تر و درست تر است تا اجازه ده که کمربندت بگیرم. البته این نکته را بیان کردم، اما اونچه که عرض کردم در رابطه این که دعاست. در اصل حافظ دعا میکند، شاعر عارف عاشق سالک دعا میکند که گرفتارم و اسیرم، کمندی بینداز و مرا از این اسارت نجات ده، بالا بکش یا بالا کش به آن ساحت قرب خود، به آن ساحت انس خود. در قلمرو عرفان گاهی گله می شود، لکن حقیقت این گله در اصل استعانت و استمدادی عاشقانه است، طلب کمک و حمایتی عاشق است. عاشق حق گله دارد، میتواند گله کند. گاهی گله ها چنان مسیر را برای وصل هموار میسازد که دعاها به صورت دعا چنین قدرتی ندارد. گله ها تصویر شکستگی دلم، گاهی انسان به دل سالم دعا میکنه. در دل شکسته معمولا به جای دعا گله گذاری میشود. فلزا من صورت دیگر دعای بیت اول را گله بیت هفتم در پایان میدونم، تکرار میکنم، چون در ساحت انسی و در قلمرو امن و اطمینان و آرامش دعا کنیم، چون در ساحت شکستگی دلیم و دل شکسته داریم آنگاه گله می‌گذاریم. ذاتاً تفاوتی میان این گله با آن دعا نیست. به همین دلیل تکرار می‌کنم، بیت هفتم و هشتم گرچه در ظاهر تصویر یأس و نومیدی هست، اما در باطن گله های عاشقانه‌ای هستند که در متن خود خود دعایند. میگوید بنا به عاشقی که دارم و در متن صداقتی که این عشق در آن موج می‌زند، طلب می‌کنم نطاق سلسله خود سست کنی، یعنی کمند اندازی تا مرا از این سرگردانی فراق برانی. به همین سادگی و روشنی. بیت پایانی نیز همین است: مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی، گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست. این هم باز گله استنکاری عاشقانه لطیفی است، دقیقاً با این غایت که معشوق را سر قیفت آورد. گاهی عاشقان به دل شکسته خود خود را از همه چیز محروم می دارند، نه اینکه کفر ورزند به حضرت معشوق، مهر بیشتر معشوق را طلب می کنند. خود را عامی می نمایانند، دور می نمایانند، نه اینکه به حقیقت دوره، طلب وصل بیشتر و قرب بیشتر می کنند. بیت هفتم و هشتم غزل 28 جز در این ساحت مبنایی برای تفسیر ندارد، معیاری برای تفسیر ندارد. در این ساحت است که حقیقت معنا به بار می نشیند و عمق خود را ظاهر می کند. مرنج حافظ از دلبران حفاظ مجوی، یعنی که معشوق از برای تو نه کمندی می فرستد نه پاسبان و نگاهبان، هیچ حفاظی نمی فرستد. اصلا وقتی در این ساحت و در این بوستان چنین گیاهی رو ایده نشده، یعنی گیاه لطف و مرحمت افزون تر معشوق به عاشق، تو چه انتظاری داری؟ از آن گله های سخت است و اتفاقا بنا به سختی است که در جان و دل معشوق کارگر می شود. گاهی عاشقان گله های سخت می کنند که از دیدگاه ناآگاهان کفر مطلق است، لکن در آن ادبیاتی که میان عاشق و معشوق رایج است این گله های سخت و صعب که بوی کافری و رنجش می دهد در اصل لطیفترین عاشقان ها از برای جلب افزونتر مهر و عشق حسرت معشوق است. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سوست. مرنج حافظ از دل بران حفاظ مجوی، گناه باغ چه باشد چون این گیاه نرست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.